شعر و هنر و حقیقت یا اخلاق یا چیزای دیگه حفظ کنه. گرچه حواسش هست که یا میکوشه که سلسله رو در جایگاه خودش بذاره، یعنی اون توی سلسله دانش در بالا فلسفه قرار میگیره، علم به کلیات قرار میگیره و اون علمی یا دانشی یا حقیقتی که ممکنه از طریق شعر به ما منتقل بشه، که خصوصا ارسطو در اون بند 9 مشهور رساله فن شعر بهش اشاره میکنه که میگه شعر فلسفی تر از تاریخ است، با این عبارت مشهور ما اونو میشناسیم، اون ذیل فلسفه قرار بگیره. یعنی مکتب فیلسوفان سر جای خودشون هست، ادعاهای اینها بر حقیقت سر جای خودش هست، اما یک جایگاه تعدیل شده تری به شعر میده. و ظاهراً چیزی که ما می‌دونیم می‌بینیم یا می‌دونیم در تاریخ فلسفه اینه که این گفتار فلسفی، این نزاع بین لوگوس و میتوس به نفع لوگوس، به نفع فلسفه، به نفع غلبه پیدا کردن گفتار فلسفی، به نفع ادعای انحصاری فلسفه بر حقیقت پایان یافت. دیگه فلسفه اومد و می‌بینیم که فلسفه وقتی داریم در نزد افلاطون و ارسطو به صحبت می‌کنیم تقریبا معادل اون چیزیه که ما امروز علم در کلیت خودش میگیم، یعنی همین علوم طبیعی، علوم متافیزیکی، علوم عملی، همه اینها ذیل فلسفه قرار می‌گیرن و افلاطون و ارسطو سعی کرده بودن که اینها رو مبتنی بر منطق، مبتنی بر عقل، مبتنی بر استدلال قرار بدن و تأسیس کنن در مقابل اندیشه شاعرانه یا گفتار شاعرانه، که بعداً اینگونه صورت بندی شد که اینها رو بر مبنای گویی تخیل یا محاکات استوار میکرد.
اینجا هنر جلوه ای تازه به خود گرفته وقتی در خدمت انقلاب شکوهمند اسلامی است. با هنر، با هنر. بیانات مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از مدیران و فعالان فرهنگی دفاع مقدس در تاریخ 6 هفته 1379.
آثار بزرگ هنری دنیا رو نگاه کنید، بر روی قهرمانی‌های ملت‌ها، خیلی هاش بر روی قهرمانی‌های ملت‌ها متمرکزن. حتی اونجایی که شکست خوردن در لشکرکشی ناپلئون به روسیه، 2 نفر روایتگر بزرگ هنری این ماجرا رو روایت کردن، یکی فرانسوی است که ویکتور هوگوست، یکی روسی است طرف شکست خورده که اول کار شکست خورد که تولستوی. شما ببینید در این کتاب طرف شکست خورده، حالا اون طرف فیروز طبعا یه گزارش هایی رو ممکنه بده، اما اون طرف شکست خورده اون شکست را اونچنان تصویر میکند که مایه غرور و سربلندی ملته، یعنی اون نقاط ارزشمندی را در حرکت ملت که یک هنرمند میتوانه اون رو ببینه، اینها رو میکشه بیرون، برجسته میکنه، رنگ و روغن میزنه، جلوی چشم ها میگیره. ما در این ماجرای 8 ساله یک پیروزی مطلق به دست آوردیم، یک پیروزی مطلق، چون هدف دشمن، ما که جنگ رو شروع نکرده بودیم که بگیم میخواستیم فلانجا رو بگیریم نتوانستیم پس ناکام شدیم، این نبود قضیه. قضیه این بود که دشمنی به ما حمله کرده بود، میخواست از خاک ما بخشی رو بگیره، همه دنیا هم به او کمک کردن، ما هم مردانه ایستادیم، ناکام شد، بینیش به خاک مالیده شد، برگشت. پیروزی از این بالاتر، این پیروزی را باید با همین ابعاد، با همه خصوصیاتی که در او وجود دارد، با همه اون هزاران هزار ماجرایی که اون رو به وجود آورده است، باید ما روایت کنیم. و این کار هنرمندان عزیز ماست، کار نویسندگان، کار سینماگران، کار شاعران، کار نقاشان، کار اصحاب فرهنگ و هنر است. امروز کار اون عده‌ای که در میدان جنگ رفتند این 8 سال اون حماسه را آفریدند دیگه تمام شد. چه شهداشون، چه ایثارگرانشون، چه رزمندگانشون، اونا کار خودشون رو کردن. پس از پایان کار اونها، کار یک خیل عظیم دیگری آغاز می شود. علاوه بر گزارش هایی که در دوران جنگ دادن، چقدر همین دوره جنگ چقدر برای ما هنرمند درست کرد، چقدر شخصیت های برجسته درست شدن. غیر از اون، حالا بعد از پایان جنگ، نوبت این خیل عظیمی است که این دیگه مسئلهش 8 سال نیست، 80 سال هم اگر طول بکشه جا داره.
الله اکبر، الله اکبر، الله
بحث رو طولانی نکنم. از همه عزیزانی که در عرصه فرهنگ و هنر به این ملت، به این کشور، به خاطره با شکوه جنگ خدمت کرده اند، صمیمانه و مخلصانه تشکر میکنم. امیدوارم که خداوند از همه شماها قبول کنه و شما همه رو موفق بداره و همه خواهران و برادران عزیز مشمول هدایت و توفیق الهی باشن و اون دین عظیمی که بر دوش همه ما هست بتوانیم در مقابل این ملت و در مقابل این تاریخ اون دین رو انشاءالله ادا کنیم.
شگفتی می آفریند. هنری که به ارزش‌های والای دینی اسلامی و انقلابی گره خورده. با هنر
همیشه همه جا همه وقت در کنار شما. رادیو تهران همیشه در کنار تو.
موج اف ام 94 مگاهرتز.
سرشار از آموزه‌ها و حکمت‌هاست. تاریخ گنجینه‌ای از نکته‌های حکیمانه است. حکیمیه فرصتی است برای درک بهتر گوشه‌ای از تاریخ اسلام. حکیمیه نگاهی به شخصیت‌ها، وقایع و رخدادهای مهم و تأثیرگذار در اسلام از سال 61 هجری قمری تا دوران غیبت امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف به روایت شیخ هادی عطابکی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز حکیمیه. در محضر شما عزیزان بودیم با مرور وقایع و اتفاقات مهمی که در تاریخ اسلام در 100 ساله نخستین تاریخ اسلام اتفاق افتاده بود و صرفاً یک سری از وقایع و اتفاقاتی که خیلی تأثیرگذار بودند و خیلی مهم بودند رو با هم دیگه روایت می‌کردیم. تا سال 80 هجری رو با هم دیگه مرور کردیم. در سال 81 هجری ما اتفاق خاصی رو در تاریخ شاهدش نیستیم، اما در سال 82 هجری یکی از اتفاقاتی که ما شاهدش هستیم شهادت کمیل ابن زیاد نخعی به دست حجاج ابن یوسف ثقفی هست. کمیل ابن زیاد ابن نهیک نخعی متولد سال 12 هجری هست، در کوفه حضور داشته، از قبیله نخع، همان قبیله مالک اشتر هست و ما بیشتر کمیل ابن زیاد رو با دعای کمیل میشناسیم و تو ذهن ما هست. کمیل ابن زیاد در فضل و دانش و عبادت و عرفان و شجاعت و حکمت از شخصیت هایی هستش که نامش در تاریخ ذکر شده. از ثقات و یاران امام علی علیه السلام به حساب می اومد. شخصیت بسیار معروفی هستش که تحت ولایت امیرالمومنین علی علیه السلام پرورش یافته بود، در مکتب امیرالمومنین پرورش یافته بود و در راستای این تربیت به جایگاهی رسیده بود که امانتدار و حامل دعایی هستش که معروف به دعای کمیل هست. دعای کمیل هم میدانید که چگونه بود دیگه. امیرالمومنین در نخلستان سر به سجده گذاشته بودند و قرائت میکردند دعایی رو. کمیل ظاهرا اونجا حضور داشتند و این دعا رو میشنوند. بعدن خدمت امیرالمومنین عرض میکنند که آقا جان من این دعا رو از شما شنیدم. محضر مبارک حضرت امیر قرائت میکنند اون مقداری که باید قرائت میشد، در محضر امیرالمومنین قرائت میکنند و حضرت امیر علیه السلام هم تصدیق و تایید میفرمایند. بعد از اون میشه این دعا دعای کمیل که ما در مناسبت‌های مختلف خاصتاً در شب نیمه شعبان و شب‌های جمعه جزء اعمالی هستش که ما انجام میدیم و این دعا رو قرائت می‌کنیم. نکته مهمی که میخوام استفاده بکنم و محضر بزرگوار شما عرض بکنم این هستش که جناب کمیل ابن زیاد به یک جایگاهی رسیده بود، به یک ظرفیتی رسیده بود که این توانمندی رو حاصل کرده بود که حامل دعای کمیل بشه و این ظرفیت رو داشته بود که امیر مومنان علی علیه السلام نکات نابی رو در اختیار او قرار بده. توی یکی از کلمات قصار نهج البلاغه فرمایشی از حضرت امیر علیه السلام خطاب به کمیل، اونجا حضرت امیر علیه السلام خطاب به کمیل ابن زیاد میفرماید که کمیل بهترین مؤمنین، بهترین آدم ها اونهایی هستن که ظرفیت بیشتری دارند، معرفت بالاتری دارند، ظرف وجودیشون ظرف بیشتری هست، به جهت اینکه کسی که ظرفیت بیشتری داشته باشه توانمندی جذب معرفت بیشتری داره و نکات نابی رو میتونه تو زندگی خودش از اهل بیت علیهم السلام به دست بیاره. کمیل در محضر امیر مومنان و تحت تربیت امیر مومنان به یک شخصیتی تبدیل میشه که این شخصیت بزرگوار در فضل و دانش، در عبادت و عرفان و شجاعت میشه مثال زدنی. در رکاب امیر مومنان علی علیه السلام در صفین حضور داره، در جمل حضور داره، در نهروان حضور داره، در کنار وجود مبارک امام حسین علیه السلام هست، در کنار وجود مبارک امام حسن مصطفی علیه السلام هست، در قسمت‌های مختلف حضور داره، در جاهای مختلف حضور داره و حضورش هم حضور پررنگه. حجاج ابن یوسف هم به بهانه این که کمیل در دوران عثمان و در زمان شورش بر علیه خلیفه سوم حضور داشته و جزو کسانی بوده که در قتل خلیفه سوم حضور داشته، به این بهانه ایشون رو به شهادت میرسونه. من این نکته رو میخوام مطرح بکنم، این کلام رو میخوام عرض بکنم که توجه داشته باشیم کسی که تحت تربیت امام قرار بگیره، کسی که تحت تربیت امام زمان خودش قرار بگیره، ظرفیتش خیلی ظرفیت بالایی میشه. از داستان کمیل، از زندگی کمیل بیایم این عبرت رو بگیریم و خودمون رو تحت تربیت امام زمان قرار بدیم، بیایم در رکاب امام زمان قرار بگیریم، بیایم منتظر واقعی امام زمان باشیم که در کنار امام زمان آدم به هر خیری میرسه و هر برکتی براش اتفاق میفته. خدا نکنه، خدا نکنه، خدا نکنه آدما دستشون از دامان امام زمان کوتاه بشه که اون موقع آغاز سقوط و فلاکت آدم ها هست.
حکیمیه، فرصتی برای تفکر در حکمتها، عبرتها و راهبردهای تاریخ. حکیمیه، نگاهی به شخصیتها، وقایع و رخدادهای مهم و تأثیرگذار در اسلام از سال 61 هجری قمری تا دوران غیبت امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف به روایت شیخ هادی عطابکی. حکیمیه، روزهای فرد بعد از برنامه اذان صبح رادیو تهران.
از سال 82 هجری به بعد با دیگه ما اتفاق خاصی نداریم. تو سال 85 هجری اتفاقات خاصی نیفتاده. سالهای 83، 84 و 85 خیلی خبر و واقعه مهمی نداریم. در نهایت در سال 86 هجری هم مرگ عبدالملک ابن مروان رو داریم که آغاز خلافت ولید ابن عبدالملک به عنوان فرزند عبدالملک ابن مروان هست. مروان خودش بعد از کشته شدن معاویه ابن یزید یه چیزی در حدود 18 ماه کمتر بیشتر خلیفه بود. بعد از کشته شدن مروان به دست همسر یزید ام خالد، عبدالملک ابن مروان که پسر بزرگ او بود حاکم میشه، او حکومت رو در اختیار میگیره از سال تقریبا 64 تا از سال 64 که مروان حاکم میشه، 66 اواخر 65 یا 66 ولید حاکم، عبدالملک حاکم میشه و تا سال 86 عبدالملک ابن مروان حاکم هست. قسمت های مهمی از جغرافیای جهان اسلام که به جهت شورش های مختلف خارج شده بودن اینها رو برمیگردونه و به نوعی حکومت بنی امیه رو تثبیت میکنه، به نوعی حکومت بنی امیه رو یک اقتداری بهش میبخشه و اون پراکندگی که در حکومت بنی امیه اتفاق افتاده بود رو، اون پراکندگی رو تقریبا جبران میکنه و باعث میشه که حکومت بنی امیه استیلای خودش رو در جهان اسلام تثبیت بکنه. قسمت های مختلفی که حالا به بهانه های مختلفی خودشون رو جدا کرده بودن و خودشون رو جدا می دونستن، دوباره بر می گردونه به جغرافیای جهان اسلام. یک حکومت مرکزی تقریبا مقتدری رو ایجاد میکنه و یک دوران سراسر ظلمی هست که بدترین جنایت ها هم در حق شیعیان اتفاق میفته. یکی از حاکمانی که عبدالملک ابن مروان مسلط کرده بود در جهان اسلام حجاج ابن یوسف هست که همونطوری که عرض کردم تو جلسات گذشته، این آدم در تاریخ نقش شده که 120 تا 130 هزار شیعه رو به شهادت رسونده. حکومت عبدالملک ابن مروان مبتنی بر قتل و غارت و جنایت بوده و با ایجاد یک شرایط خفقان، با ایجاد یک شرایط دیکتاتوری که فقط کشتار بوده و با تهدید و کشتن افراد مختلف و کشتن و به شهادت رسوندن مخالفان و معترضان بوده، به نوعی حکومت خودشون رو تثبیت میکنن. بعد عبدالملک ابن مروان فرزند بزرگش ولید به حکومت میرسه. ولید 10 سال حاکم هستش، یک شخصیت بسیار ظالم، ستمگر، عیاش و کسی هستش که در سخنان خودش هیچ کدوم از قواعد عربی رو رعایت نمی کرده و در تاریخ اعراب هم یک شخصیتی هستش که چهره خوشایندی نداره، به جهت اینکه خیلی عیاش بوده، به جهت اینکه کامل ادبیات عربی رو به نوعی با صحبت کردنهای خودش، با حرف زدنهای خودش لگدمال می کرده. ادبیاتش ادبیات به قول امروزی ها ادبیات چاله میدونی بوده. عبدالملک ابن مروان اولین از خلفای اموی بوده، 6 خلیفه اموی بوده که منصوب به مروان هستن. بعد از او 5 تا از پسرهاش هم به تناوب به حکومت میرسن و در نهایت هم حکومت آل امیه توسط آل عباس سرنگون میشه که انشاءالله تو جلسات آینده با همدیگه مرور خواهیم کرد. ولید فرزند عبدالملک همونطوری که عرض کردم یک شخصیت بسیار عیاشی بوده. یه نکته که میخوام عرض بکنم اینه که در تاریخ ما داریم که معاویه ابن بوسفیان وقتی حکومت امیه رو تأسیس کرد، بنی امیه رو ایجاد کرد، معاویه در دوران 20 ساله ابتدای بنی امیه، ابتدا 20 سال قبل از تأسیس بنی امیه، معاویه خلیفه و از طرف خلفا حاکم شام بود. امیر مؤمنان او رو عزلش کرد، برای اینکه به مقابله امیر مؤمنان بیاد با امیر مؤمنان وارد جنگ شد، بعد موجبات شهادت حضرت امیر رو فراهم کرد و بعد هم که به تکمیل امام حسن مجتبی علیه السلام رو وادار به صلح کرد و بعد از صلح با امام حسن مجتبی علیه السلام و گرفتن و قصد خلافت مسلمین، آمد حکومت بنی امیه رو ایجاد کرد. در سال 52 زمین چینی ولایت عهدی یزید رو کرد و در نهایت هم در سال 60 هجری برای یزید بیعت گرفت و او رو به عنوان ولیعهد معرفی کرد و در نهایت هم ولید پلید در سال 60 به حکومت رسید و با آغاز حکومت یزید حکومت آل امیه تقریبا جدیتر شد و چهره جدیتر و موروثی به خودش گرفت. از ابتدایی که حالا معاویه و 20 سال ابتدایی که حکومت بنی امیه رو در اختیار داشت، باز برخی از ظواهر اسلامی رو رعایت میکرد، منافقانه یه سری فعالیت ها رو انجام میداد، اما بعد از معاویه خلفای بنی امیه چهرهشون چهره کاملا کریهیه، چهرهشون چهره کاملا عیاشیه. خلفای بنی امیه سرآمد عیاشان روزگار خودشون به حساب میمدن، خیلی در رعایت حدود شرعی و قواعد و تکالیف شرعی مقید نبودن و علارغم این عدم تقیدی که داشتن، با تطمیع دیگران، با تهدید دیگران و با جور و ظلم و اکراه خودشون رو به عنوان حاکم اسلامی معرفی میکردن. حکومت بنی امیه یک چهره منفوری که هیچ کدوم از حاکمان او ظاهری از شرایع دین و ظاهری از تکالیف دین رو عمل نمیکردن و علناً عیاشی داشتن، علناً شرب خمر میکردن، با توجه به اینکه کاملاً برخلاف منویات اسلامی حرکت میکردن، برخلاف منویات اسلام عمل میکردن، با تهدید، با زور سر نیزه و با ارعاب دیگران خودشون رو به عنوان خلیفه اسلامی معرفی میکردن. از این جمله ولید ابن عبدالملک هست که یک شخصیت بسیار عیاش و پلید در تاریخ اسلام به حساب میاد.
سرمست بهار، آفتاب سوزان، برگریزان پاییزی در سرمای زمستان، در گرمای دلچسب خانه ها، همه جا، همه وقت در کنار شما. رادیو تهران، همیشه در کنارتون.
موج FM 94 مگاهرتز.
Thank you. بگردی در این خانه بگردی، در این خانه غریبند غریبند، در این خانه غریبند غریبند، غریبانه بگردی غریبانه بگردی. یکی مرغ چمن بود که جفت دل من بود، جلانه اونیست پیلانه بگردی، پیلانه بگردی. نسیم نفس دوست به من خورد چه خوش بود، همین جاست همه خانه بگردی، چه شیرین و چه خوش بود، چه شیرین و چه خوش بود، کجا خانه اوست.
باران میبارد، باران
باران که میبارد، تو میایی.
رادیو تهران.